این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است.
ادبیات کودک برای من همیشه مثل یک ماشین زمان بوده. ماشینی که میتونه مفاهیم خیلی پیچیده رو برای ذهن‌های کوچک ترجمه کنه.
کاملا درسته. و خب امروز قراره بر اساس تحقیقاتمون در سایت ایرانپدیا ریشه ها و تکامل همین ادبیات رو کشف کنیم، مخصوصا تو کشور خودمون.
دقیقاً. ولی قبل از اینکه به امروز برسیم، چطور شد که اون لالایی های شفاهی تبدیل به کتاب های مکتوب شدن؟
راستش ریشه این ادبیات کاملا تو فولکلور و فرهنگ عامه است، یعنی قصه هایی که سینه به سینه منتقل می شد تا اینکه در سال 1671 میلادی اولین کتاب مختص کودکان توسط جیمز جانی وین نوشته شد.
آها، پس شروعش اونجا بود. ولی این کتابا چطور بودن؟ یعنی داستان حیوانات و اینجور چیزها؟
نه اصلا، این اولین کتاب کاملا مذهبی بود. ببینید اون زمان بچه ها رو صرفا به عنوان آدم بزرگهای مینیاتوری می دیدن که فقط نیاز به تربیت و انضباط اخلاقی دارن. پس چه چیزی باعث شد این رویکرد خسته کننده به سمت سرگرمی تغییر کنه؟
خب این تحول اول در قرن 18 با انتشار کتاب‌های امیل شروع شد، اما تازه در قرن 19 بود که جامعه بالاخره متوجه یک حقیقت مهم شد، اینکه بچه‌ها از طریق سرگرمی و بازی خیلی بهتر یاد می‌گیرن.
چه جالب. خب اگه این روند جهانی بود، این پدیده نوظهور چطور وارد کشور ما شد؟ فرهنگ ما که عمیقاً با اون شعر کلاسیک و سختگیرانه گره خورده، چطور تونست اینو بومی سازی کنه؟
اصلاً کار آسونی نبود. اینجا همون جاییه که پیشگامان ما تو ایرانپدیا روش تمرکز کردن. مثلا جبار اسکرزاده رو در نظر بگیرید، همون کسی که به بخچبان معروفه.
آها، همون پایه‌گذار معروف. ایشون چه کار متفاوتی کرد؟
او متوجه شد وزنای کلاسیک برای بچه‌ها خیلی سنگینه. پس کلن رفت سراغ وزنای عامیانه و ریتمای شاد کوچه و بازار. بعد از او هم چهره‌هایی مثل یحیی دولت‌آبادی و البته عباس یامین شریف این مسیر رو ادامه دادن.
بله، مخصوصاً عباس یامین شریف که دایره آژگان رو برای بچه‌ها دگرگون کرد. خب میدونیم که تو دهه‌های 50 و 60 شمسی ما شاهد یک اوجگیری و توسعه سری تو این آثار بودیم.
دقیقاً، تولید کتاب‌ها خیلی زیاد شد. ولی خب میدونید که همیشه یک مشکلی این وسط هست.
آره، توسعه سری همیشه خطر افت کیفیت رو هم با خودش میاره. پس افسارش این آثار مبتذل بود که باعث اون سختگیری شدید در نقد ادبیات کودک شد. درسته؟
کاملاً درسته. وقتی بچه ها در مرحله حساس یادگیری هستند، ورودی های بد میتونه عادت های ذهنی مخربی ایجاد کنه. منتقدان وارد عمل شدن تا جلوی این رو بگیرن.
پس این سختگیری منتقدان در واقع مثل یک فیلتر ضروری برای محافظت از ذهن بچه ها بود. خب این بحث محافظت از ذهن مستقیما من رو میبره به اهمیت انتخاب زبان و واژگان.
آفرین، این همون قانون مهمیه که ما روش تاکید داریم. زبان برای کودک باید صمیمی و معیار باشه، اما یک شرط بزرگ داره.
اینکه کلمات مطلقا نباید برای محاوره نویسی شکسته بشن، مگه نه؟
دقیقاً. کلمه ها نباید شکسته بشن تا شکل صحیح املایی اونها به صورت بصری تو ذهن کودک تثبیت بشه.
این واقعا یک استراتژی هوشمندانه است. راستش مثل پایه‌ریزی اصولی فونداسیون یک ساختمان میمونه. اول باید پایه ها درست شکل بگیرن.
چه مثال خوبی. و وقتی این پایه ها درست باشن، تو شعر کودک میشه از موسیقی کلمات و تصویرسازی استفاده کرد. مثلا شعر معروف پاریا از احمد شاملو رو یادتونه؟ نیازی به شکستن کلمات نداره، اما موسیقی و تصویرش تو ذهن بچه هک میشه.
واقعا شگفت انگیزه. این نشون میده که چقدر معماری زبان تو ذهن کودک دقیقه.
بله، و اهمیت این حوزه تو فرهنگ ما به قدری بالاست که روز 18 تیر، یعنی سال روز درگذشت مهدی آزاریزدی، رسما به عنوان روز ملی ادبیات کودک و نوجوان ثبت شده.
چه حسن ختام زیبایی برای این بررسی. اما یک سوال تأمل برانگیز برای شما که دارید صدای ما رو میشنوید، در این دنیای پرشتاب رسانه‌های دیجیتال امروزی، آینده این داستان‌ها و شعرهای موزون در شکل دهی به تخیل نسل‌های بعدی چطور خواهد بود؟ از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایهان پدیا نیز همراه ما باشید.